پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری پیرامون احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی و شنونده های خوب رادیو معارف. از امروز برنامه مرواریدهای ساختگی رو تقدیمتون میکنیم. قراره در این برنامه درباره احادیث موضوعه یا همون احادیث ساختگی بحث و گفتگو کنیم و با اصطلاحات مرتبط با این احادیث و همینطور درباره تقسیم بندی روایات و جایگاه احادیث موضوعه در بین اونها بیشتر آشنا بشیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. احادیث ساختگی به احادیثی گفته میشه که در اون سخن، عمل یا تقریری دروغ به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نسبت داده شده و واقعیت خارجی نداره و جز یک سخن ساختگی و جعل شده نیست. به همین علت جزء پایین ترین گونه از احادیث ضعیف که باز در پایین ترین طبقه اعتباری حدیث قرار داره و علمای شیعه و سنی به اتفاق تصریح کردند که احادیث موضوعه از بی‌اعتبارترین، بدترین و زیانبارترین احادیث. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با نام و یاد خدا از امروز برنامه‌ای رو شروع می‌کنیم در امتداد همون بحث‌هایی که درباره حدیث قبلاً به سمع شما شنوندگان عزیز رسیده بود. این مبحث رو در ارتباط با احادیث ساختگی، احادیث جعلی و روایاتی که نمیشه به اونها اطمینان کرد و روایاتی که داخل شده در مجموعه روایات ما شروع می‌کنیم. برای اینکه شما عزیزان بتونید بیشتر از آنچه که در این دانش و درباره احادیث ساختگی و درباره احادیث جعلی نوشته شده، من ابتدا شما عزیزان رو به دو منبع در این زمینه ارجاع میدم. یکی کتاب درسنامه وضع حدیث نوشته خطیب دانشور جناب آقای دکتر ناصر رفیعی محمدی و دیگری کتاب وضع و نقد حدیث که توسط این حقیر نوشته شده و انتشارات سمت منتشر کرده. درباره احادیث موضوعه که الان ما اسم جدیدی رو دادیم به احادیث جعلی، مطلب و نقط نظرهای متعدد و متفاوتی هست. ابتدا من اینو عرض بکنم که ما در زبان حدیث به پیروی از زبان عربی احادیث جعلی و ساختگی رو احادیث موضوعه می نامیم. شاید در زبان فارسی یه مقداری غریب باشه، یه کمی جای سوال باشه که احادیث موضوعه یعنی چه؟ کاملا عزیزان دانشور دقت دارید که احادیث موضوعه با احادیث موضوعی یا موضوع، احادیث راجبه یک موضوع خاص متفاوت هست. موضوعی که در زبان عربی میگن و در زبان حدیث برای احادیث نادرست و جعلی اصطلاح شده، از کلمه وضع میآید، واو و زاد و عین. وضع در لغت کهن عرب به معنای پایین آوردن، فرونهادن و وضیع مقابل شریف، یعنی انسان فرومایه، انسان پست. خیلی از کاربردهای این ماده رو شما میتونید در شعر و متون کهن عربی با همین معنا ببینید. پس احادیث موضوعی که میگیم یعنی احادیث بسیار پایین، بی ارزش، احادیثی که فقط اسم حدیث رو یدک میکشن. پس ما در این چند جلسه‌ای که خدمتون خواهیم بود احادیثی رو برای شما عرضه میکنیم که در واقع حدیث نیستند. اگر دقت بکنید به زبان عربی، گاهی اوقات وضع یا وضیعه به پسر خوانده میگن در زبان عربی، یعنی پسر حقیقی نیست، پسر خوانده است. احادیث موضوع هم یعنی همین، حدیث حقیقی نیست، حدیث نامیده شده، در جامه و لباس حدیث عرضه شده. از واقعیت خارجی، واقعیت اینکه حتما پیامبر یا معصومین دیگر علیهم السلام اون رو فرموده باشند، از این واقعیت تهیه. یه چیز قراردادیه، یه چیز ساختگیه، یه چیز جعلیه. و به همین جهت هم حدیث موضوع یا حدیث جعلی پایین ترین درجه حدیث ضعیف رو داره، که تازه خود حدیث ضعیف هم پایین ترین طبقه اعتباری حدیث هست. این یه شما و نمای کلی و ساده از حدیث جعلی. اما حدیث پژوهان ما یک تعریف کاملا دقیق هم از حدیث موضوع ارائه دادن. اگر بخواید خودتون مستقیم مراجعه بکنید، کتابی داره شهید ثانی. شهید ثانی همینه که شرح لمعه رو نوشتند در قرن 10 و 11. الحدیث الموضوع اینجوری تعریف میکنن: هو المکذوب المختلق المصنوع، حدیث دروغین ساختگی و بربسته شده. بعد ایشون ادامه میدن: به معنا ان واضعه اختلقه لا مطلق حدیث الكذوب فان الكذوب قد یصدق. میخواد بگه که حدیث جعلی حدیثیه که یک کسی اونو ساخته، نه اینکه هر انسان دروغگویی هر چی گفت ما بگیم اون دروغه، هر انسان دروغسازی هر حدیثی خوند ما بگیم اون حدیث جعلی هست. ما به این تفاوت دوباره اشاره خواهیم کرد. این رو در خاطر عزیزتون نگه دارید و یادمون باشه که این تعریف شهید ثانی تعریف دقیقیه. حدیث موضوع اینه که ساختگی باشه، نه حدیث آدم دروغگو. وگرنه آدم دروغگو خیلی وقتا راست میگه. آدم دروغگو اصلا باید چند تا راست بگه تا دروغش باور بشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تعریف عالمان اهل سنت هم تقریبا همین گونه است. تفاوت اساسی ندارن. اگر خواستید به چند تا کتاب میتونید مراجعه بکنید، مثل مقدمه ابن صلاح، مثل قواعد التحدیث، مثل تدریب الراوی سیوطی و کتابایی که در همین کتاب وضع و نقد حدیث بنده ارجاع دادم. فقط اونها یه فرق کوچیک با ما دارن. ببینید، اهل سنت احادیث بسته شده به پیامبر رو حدیث جعلی میدونن، نه اینکه حدیث بسته شده به بقیه صحابه رو نگن حدیث جعلی. ولی اگه حدیثی به امام علی علیه السلام، به ابن عباس، به ابو سعید خدری، مثلا به عایشه، ام سلمه، ابو هریره، به صحابی و صحابیات بسته بشه، به اون به طور ساده نمیگن حدیث موضوع، میگن حدیث موضوع علی ابن عباس، حدیث موضوع علا علی کرم الله وجهه، حدیث موضوع علا ابی سعید الخدری. یه تفاوت اینجوری میکنن. وقتی میگن حدیث جعلی، منظورشون حدیث بسته شده به پیامبر هست. وگرنه تفاوت اساسی توی معنا با ما ندارن. اما حالا خودمون چه تعریفی ارائه میدیم؟ ما همین تعریف شهید ثانی رو یک کمکی اصلاح و تکمیلش میکنیم. اما تعریف ما از حدیث موضوع، ما تعریفی که در اینجا ارائه دادیم از شهید ثانی، بیشتر رو این تاکید داشت که میخواد بگه حدیث موضوع و حدیث راوی حدیث ساز فرق دارن، ولی رو این خیلی تاکید نکرده. ما در واقع میخوایم این تعریف های را بدیم، میگیم حدیث موضوع یعنی گفتار، کردار و تقریری که ساخته شده و به دروغ به معصوم علیه السلام منتسب شده. حالا میخواد اینی که داره اینو برا من نقل میکنه خودش اینو ساخته باشه یا هیچ نقشی تو اون نداشته باشه. اینو از چه جهت عرض میکنیم؟ این در واقع ضرورت این برنامه رو برای شما نشون میده. ما حدیثی داریم که میگه من حدث به حدیثن و هو یرا انه کذبون یا کذبون، هر دوش میشه خوند، فهو احد الکاذبین. شنوندگان عزیز، اگر کسی حدیثی رو نقل بکنه خودش نساخته، ولی میدونه که یکی ساخته، میدونه که اینو پیامبر نفرموده، این نقلش یه نوع دروغ محسوب میشه. پس ما اگر جایی منبر میریم، اگر جایی تو مقاله یه حدیثی مینویسیم، اگر یه جایی ترجمه میکنیم، خدای نکرده اگر بفهمیم این حدیث کذبه و نقل بکنیم، خودمونم دروغگو محسوب میشیم. ما باید به شدت مراقب باشیم حدیثی که دروغه نقلش نکنیم. خب حتی اگر هم از سر سادگی و خوشگمانی این حدیث رو نقل بکنیم، دروغگو محسوب نمیشیم. ولی او وقت بعد از چند وقت اگه فهمیدیم، باید بریم از تمام این افراد بخوایم که آقا این حدیثی که ما نقل کردیم صحیح نیست. به عبارت دیگه ما میخوایم اینو بگیم اگر یه شخصی اومد یه حدیث طبی خوند برای ما، ما دیدیم مضمون خیلی قشنگی داره، به درد کاسبی ما هم میخوره، مثلا ما کرفس فروشیم، آب کرفس میفروشیم، اگر یه حدیثی رو دروغین برای فایده کرفس جعل شد، ما نباید اون رو خدای نکرده نقل بکنیم، گرچه ممکن از نظر علم پزشکی هم صحیح باشه. اون چه که در دروغ بودن حدیث، موضوع بودن حدیث مهمه، اونه که انتساب دروغین داشته باشد. حالا میخواد خودش درست باشه، میخواد خودش نادرست باشه. یعنی شما اگه مطلب خوب، سخن یه طبیب، سخن یه فیلسوف، نکته یه اندیشمند رو درستم باشه نقل بکنید، هیچ اشکالی نداره. ولی بگید اینو پیامبر فرموده، اینو فلان معصوم فرموده، حالا به خیال اینکه بهتر جا بیفته، بهتر قبولش بکنن، اینم ما میگیم حدیث سازی. یعنی لازم نیست حدیث جعلی محتواش و مفادش حتما نادرست باشه. میشه حدیثی نادرست باشه، حدیث جعلی باشه. میتونم سخنی، حرفی نادرست نباشه، از نظر پزشکی، از نظر فلسفی درست باشه، علم اونو تایید میکنه، ولی پیامبر اونو نفرموده، انتصابش به پیامبر نادرسته، میشه جعل. همه ی حرفای درست رو که معصومون علیهم السلام نزدن، هر چی رو که لازم بوده روش تاکید بوده ارائه فرمودن. پس اگر سخنی به ظاهر زیبا باشه، به ظاهر درست باشه، ولی ارتباطی با معصوم نداشته باشه، ما نسبت بدیم، اینو میگن حدیث جعلی. پس حدیث جعلی هم میتونه حدیث دروغی باشه که ما انتساب نادرست به پیامبر میدیم، و هم حدیث درستی، یعنی مطلب درستی باشه اما پیامبر یا معصوم نفرموده باشه. خب اگر ما این حساب رو نگاه بکنیم، حدیث جعلی فقط اسم حدیث رو یدک میکشه، فقط یه حکایت از یه مطلبه، وگرنه اون حکایت واقعیت خارجی نداره. به همین جهت هم میتونیم بگیم حدیث موضوع، وگرنه حدیث در واقع یعنی سخن و رفتار و تقریر معصوم، این که معصوم نفرموده، این که معصوم انجام نداده. فقط به این اعتبار میگیم حدیث که ظاهر و رویه داره، حکایت انگار میکنه که این حدیثه. حسبی الرب من المربوب، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوب، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی الرازق من المرزوق،
حسبي الله رب العالمين.
شناخت احادیث از جهت معتبر بودن یا معتبر نبودن بسیار مهمه، چون در طول تاریخ عده‌ای پیدا شدن که با انگیزه های گوناگون به جعل و انتشار احادیث به نام پیامبر صلی الله علیه و آله یا صحابه و یا اهل بیت اون حضرت علیه السلام پرداختند. انگیزه های مثل خیانت و دشمنی یا حتی خدمت و خوشنودی خداوند و کسب پاداش اخروی به عمد یا به سبب جهالت در این امر دخیل بودند. به هر حال اونچه اتفاق افتاده پیدا شدن سخنان باطل و بی‌پایه‌ای بوده که به عنوان احادیث در لابلای کتب حدیثی جا گرفتند. خب در این مجال ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی مسئول پژوهشکده دارالحدیث رو با هم میشنویم.
آیا اصطلاح‌های دیگری هم در ارتباط با حدیث داریم یا نه؟ ما چند تا اصطلاح‌های دیگری مرتبط با حدیث موضوع داریم. کلن از 1000 و مثلا 100 سال 200 سال پیش که مثلا این حدیث موضوع و حدیث جعلی توی احادیث راه پیدا کرده، ما یک سلسله کارهایی کردیم، اندیشمندان حدیثی ما کارهایی کردن، تو این کارهاشون یه چند تا اصطلاح رو به کار میبرن. مثلا گاه میگن موضوع، گاه میگن مختلق، مختلق یعنی ساختگی، گاه مثلا در یه حالتهای خاصی میگن مدسوس. اینا اصطلاحای خیلی صریحیه. مثلا به آدمی هم که حدیث وضع میکنه، حدیث میسازه، میگن وضع. برخلاف انتظار ما، عرب‌ها و حدیث شناسان مجعول رو به کار نمیبرن. واژه مجعول با اینکه یک واژه اصالتاً عربیه، اما تو فارسی واسه حدیث ساختگی به کار میره. لذا ما اکثرا در این برنامه حدیث موضوع میگیم، حدیث مجعول هم گاهی اوقات میگیم، ولی این رو بدونید که در زبان حدیث مجعول کمتر به کار میره. اینا اصطلاحای خیلی صریحن. یعنی اگر یه حدیث شناس، یک محدث بزرگ، یک عالم گرانقدر دیدید در جای گفت این حدیث مختلق هست، یعنی بفهمید که منظور ایشون اینه که این حدیث ساختگیه. اصطلاح‌های غیر صریح مثلا فرض بکنید میگه باطل منکر، اصلا این حدیث باطله، شناخته شده نیست، یا منکر جدا، اینا تقریبا همین معنا رو میرسونه. این ترکیب این واژه‌ها در واقع همون معنای ساختگی بودن رو میرسونه. یا مثلا یه ترکیبای باز ضعیف‌تر ما داریم، مثلا فرضاً سیوطی میگه لا اصل له، یا مثلا ابن جوزی تو علماء اهل سنت میگه لیس بثابت، این حدیث ثابت نشده از پیامبره، یا لا اعرفه. ببینید یه دفعه من طلبه میگم لا اعرفه، این حدیثو من نمیشناسم. خب مگه من چند هزار حدیث دیدم؟ ولی یه دفعه راوی بزرگ مثل علامه مجلسی میگه لا اعرفه هذا الحديث، من این حدیثو نمیشناسم، این یعنی اینکه این حدیث اصل و ریشه و بطه نداره. لم اقف علیه، برش اطلاعی پیدا نکردم. اینا صریح نیست، ولی تقریبا با قرائن دیگه همراه بشه، تو مخصوصا تو کلام محدثان بزرگ، یعنی این حدیث صحیح نیست. اگه تو بهار الانوار شما مطالعه میکردید، دیدید علامه مجلسی فرموده که هذا حدیث لا اصل له، لم اقف علیه، لیس بثابت، یعنی میخواد بگه این حدیث درست نیست. خب یه نکته اینجا هست و اون اینه که ما یه تقسیم بندی از حدیث داریم که خیلی از شنوندگان فرهیخته این برنامه چون بحثای حدیثی رو قاعدتاً پیگیری کردن با این تقسیم بندی حدیث آشنا هستن. حدیث رو بر حسب سندش از قرن هفتم به بعد تقسیم کردن به صحیح السند، موثق السند، حسن السند و ضعیف السند. حالا اکثراً مضاف الیهش رو به کار نمیبرن، میگن ضعیف، موثق، حسن، صحیح. خب شما بپرسید حدیث ضعیف و حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث موثق کدوم دستشون این حدیث موضوع رو تو خودشون جا میدن؟ یعنی حدیث موضوع تو کدوم یک از اینا جا میگیره؟ خب ما حدیث موضوع رو تو صحیح و سندا که مسلم نمیتونیم جا بدیم، چون باید سنداش آدم های درست حسابی باشن. تو موثق هم درسته راویاش میتونن سنی باشن، ولی باید آدم های راستگو باشن. خب حدیث جعلی اصلا راویش اونو ساخته یا از یکی که ساخته داره نقل میکنه. حسن هم همینجور، حدیث حسن یعنی اسنادش آدم های شیعه دوازده امامی درست حسابی، حالا توثیق صریح ندارن، یعنی کسی نگفته بیا تنسیس بکنه که این حتما 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 راستگوه، ولی آدم های خوبی هن، مدح دارن، ستایش شدن. خب پس قاعدتا باید تو حدیث ضعیف جا بگیره. حدیث ضعیف یه مفهوم خیلی گسترده ایه. حدیث ضعیف یعنی حدیثی که هیچ کدوم از اون سه دسته اول نباشه، یعنی صحیح نباشد، حسن نباشد، موثق نباشد، چیز دیگه باشد. خب بس وقتی حدیث ضعیف رو اینجوری تعریف کردیم، حدیث موضوع رو هم میتونه دربر بگیره. اما حالا اینجا میخواییم یه مطلبی رو عرض بکنیم، این خیلی مهم نیست تو کدوم دسته باشه، میخواییم اینو عرض بکنیم. این که حدیث ضعیف شامل حدیث موضوع میشه، نباید ما رو به این خطا بندازه که حدیث ضعیف و حدیث موضوع یه ماهیت دارند. حدیث ضعیف شامل حدیث موضوع میشه، ولی معناش متفاوته. چجوری؟ خیلی از احادیث ضعیف به خاطر اینکه ما راویش رو نمیشناسیم شده حدیث ضعیف، وگرنه در عالم واقع واقعا ممکنه راویش خیلی آدم خوبی هم بوده باشه. حدیث ضعیف رو چون من راویش رو بهش علم پیدا نکردیم، کسی راجبش حرفی نزده، ما گفتیم آقا نمیشناسیم، نمیتونیم بگیم صحیح و حسن و موثقه، بذارش جز به اون دسته ناشناسا. مثل اینه، ما امام جماعت فلان مسجد رو نمیشناسیم، نمیتونیم پشت سرش به خاطر اینکه نمیدونیم عادل نماز بخونیم، ولی مأمومین اون مسجدم که میشناسن نمیتونن بخونن. خب اونا میدونن که عادله. من مسافرم اومدم تو این مسجد، نمیشناسم. حدیث ضعیف و سند یه دستش اینطوریه، ما راویاشو نمیشناسیم، ولی ممکنه واقعا حدیثش درست حسابی باشه، ممکنه بعدها بشناسن، یه کسی بیاد تحقیقات بکنه این راوی رو بشناسونه، حدیث خیلی هم قشنگ بشه، مقبول و معتبر بشه. ولی حدیث جعلی، ما دیگه اطمینان پیدا کردیم که فلان شخص این حدیثو ساخته، به جهت اینکه حالا با یه قرآن نمیسازه، با یه عقل نمیسازه، با یه معیاری بالاخره نمیسازه. یا مثلا حدیث ضعیف بگه علت ساده ممکنه یه حدیث ضعیف بشه، مثلا چه جوری؟ اون نویسنده و کاتبی که داشته اون حدیث رو نقل میکرده، یه دونه راویاش از چشش افتاده ننوشته. خب بین راوی مثلا سوم و راوی پنجم یه راوی نیست، راوی چهارم افتاده. ما نگاه میکنیم میبینیم آقا جان اینجا قطع شده، سیمه بریده، انقطاع حاصل شده، مرسل شده، میگیم حدیث ضعیفه. ولی در عالم واقع ممکنه بوده باشه، 10 سال بعد ما یه کتاب دیگه مطالعه بکنیم، این اصل این حدیث اونجا هست، خیلی هم سندش متصل و کاملا هم وصل، درست حسابی هم هستن، میگیم آقا معتبر شد. لازم نمیاد که حتما اگه یه راوی وسط افتاده باشه همه راویای دیگه دروغ گفته باشن. حدیث ضعیف میتونه چی باشه؟ حدیث در واقع معتبری باشه. ولی حدیث جعلی دیگه جعلیه. درسته ما تو از نظر تقسیم بندی زیر مجموعه حدیث ضعیف قرار میدیم، ولی تفاوت ماهوی دارن. ما حتی اگر حدیث ضعیفی یک راوی اون رو ساخت بعد شد حدیث موضوع، نمیتونه بگیم بقیه احادیث این راوی هم موضوع هست، چون راویه ممکنه فقط همین یه حدیث رو ساخته باشه. اصلا به طور تاریخی اگه نگاه بکنیم، دروغگوها میان یه چند تا حدیث درست میسازن، یعنی نقل میکنن، یه دو سه تا هم حدیث دروغ لابلاش میسازن. من در پایان یه جمله ای رو از امام علی علیه السلام نقل میکنم تا ببینید چجوری باطل و حق رو با هم در میامیزن تا ما گول اونها رو بخوریم. امام علی علیه السلام میفرمایند فلو ان الباطل خلص لم يخف على ذي حجا ولو ان الحق خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان فيجيئان معا فهنالك استحوذ الشيطان على اوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. اگر باطل خالص بود همه عاقلا میفهمیدن، حقم خالص بود هیچی که اختلافی پیش نمیاد، اما یه خورده از حق یه خورده از باطل رو به هم مخلوط میکنن، اینجاست که شیطان میاد در اختیار میگیره دوستانشو و فقط کسانی میتونن از این معرکه برهن که خداوند براشون نیکی و خیر و خوبی خواسته باشه. این حدیث که در کافی نقل شده در نهج البلاغه خطبه پنجام اومده به ما ضرورت این برنامه رو بیش از پیش نشون میده. ما باید به سلاحی مجهز بشیم انشاءالله در این برنامه ها که بتونیم حق رو از باطل، حدیث درست رو از حدیث نادرست تشخیص بدیم و جدا بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان همراه، به لحظات پایانی اولین برنامه مرواریدهای ساختگی رسیدیم. برای بهره‌مندی بیشتر از کلام گوهربار معصومین علیهم السلام، قصد داریم هر کدوم از برنامه‌های مرواریدهای ساختگی رو با یکی از احادیث صحیح به پایان برسونیم. امروز حدیثی از کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق براتون انتخاب کردیم. شیخ صدوق در صفحه 329 این کتاب به سند صحیح از حسن ابن زید روایتی آورده که از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند همانا خیری که پاداش آن از همه زودتر به انسان میرسد نیکی به دیگران است و همانا شری که کیفرش زودتر از همه شرها به انسان میرسد ستم است و از عیب مرد همین کافی است که عیب دیگران را ببیند در صورتی که همان عیب را در خود دارد و از دیدن آن کور است، یا اینکه مردم را سرزنش کند به کردار بدی که خود نمیتواند همان کردار را ترک کند و از آن دست بردارد، یا اینکه همنشین خود را با بیهودگویی بیازارد. خب عزیزان، با نقل این حدیث زیبا به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم اولین برنامه مرواریدهای ساختگی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.